سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 4 آوریل 2026 و 15 فروردین 1405. امروز ابتدا اخبار هفته رو که به نظر من لازمه که اخبار باید حداقل سرفصل‌هاش که ببینیم چی گذشته در این هفته که بعد بتونیم یک سلسله نتیجه گیری ها بکنیم و بعد میخوام بحثی باز بکنم راجع به این که به طور کلی نظام سرمایه داری یه نظام عقلانیه، همینطور که ماکس وبر صحبت میکنه که آره یک نظام خردگراست. به عزیزان عرض کنم که ما به عنوان یه انسان باید یه فکر مستقل داشته باشیم، یعنی بذاریم فکرمون پرواز کنه بدون هیچ مانع و راده و یا وابستگی. اینا چیزاییه که تجربه خود من، اونهایی که فکرشون وابسته بود چه ضرباتی خوردن. یکی از مهمترین چیزا عبارت از اینه که انسان باید بذاره فکرش پرواز کنه آزاد و محک بزنه به دیدگاه‌های مختلف. فرضاً کتابای کانت رو آدم بخونه و ببینه واقعا درست میگفته یا نه. خیلی چیزایی درست گفته، منتها این بحثش که نظام سرمایه داری صلح جاودانی به وجود میاره، کاش الان جناب امانوئل کانت زنده بود که ببینه صلح جاودانی به وجود اومده. این یکی از دیدگاهاش. خب بنابراین اون چیزایش که درست آدم میپذیره و این مزخرفی که گفته، مزخرف که عرض میکنم اینه که بر اینکه اون زمان واقعا فکر میکردن، چون کتاب آدم اسمیت رو خونده بود، فکر میکرد که واقعا عرض شود که دست نامرئی بازار همه چی رو حل میکنه. هگل که چه نظرات فوق العاده ای داشته، فرضاً راجب دیالکتیک، راجب بسیاری از چیزها، راجب تئوری کار که کلی به سال مارکس ازش یاد گرفته، ولی میگه که دولت واسطه است، میانجی بین طبقه کارگر و سرمایه دارا. آیا واقعاً اینطوره؟ یعنی که دولت نوکر و سرسپرده سرمایه داراست، بنابراین به این باید محک زده بشه. خود دیدگاه مارکس باید بهش محک زده بشه، همینجوری نباید پذیرفت. درسته بسیاری هم کانت رو به چالش گرفته، هم هگل رو، هم فویرباخ رو و بسیاری از به اصطلاح متفکرین زمان خودش رو، ولی حداقل هم در مانیفست هم در جلد اول کاپیتال نظرش اینه که در چند کشور پیشرفته اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت خواهد گرفت و این کشورهای سوسیالیستی میرن به کمک کشورهای دیگه مثل هند، مثل ایران، مثل مصر و غیره و غیره، و خلاصه انقلاب جهانی کارگری، کارگران جهان متحد شوید. کارگران جهان متحد شده، یا هم جنگ اول و هم جنگ دوم شکم همدیگر رو پاره کردن. بنابراین به دیدگاه مارکس هم باید محک زده بشه. ما نمیتونیم همینجوری چکی به قول معروف بپذیریم. حالا بنابراین علت این که من خبرها رو میخونم عبارت از اینه که اینا محک میزنه به دیدگاه ها و باید ببینیم فرضاً اینه که این جنگ ضد بشری که علیه کشورمون اینا آغاز کردن، یعنی دشمنان بشریت آغاز کردن، باید ببینیم به کجا میکشه و چه تجربه فوق العاده ارزشمندی توش هست که باید درس بگیریم. فرضاً خود من خیلی درسا در اثر بسیاری چیزها یاد گرفتم در عرض همین یک ماه و خورده ای. یا بجیم باید بگم در عرض یک سال گذشته یا چند ماه گذشته، یعنی از ماه خرداد که این ضد بشرا اولین حمله رو به ایران کردن تا به الان کلی من درس یاد گرفت. بنابراین باید بذاریم فکرمون آزادانه پرواز بکنه، خودمون رو وابسته نکنیم. به هر حال بنابراین امروز ابتدا اخبار رو میخونم و بعدش یه بحثی میخوام باز بکنم که آیا نظام سرمایه یک نظام خردگراست، عقلاییه یا اینطور نیست. قبلا من راجع به ماکس وبر، به اصطلاح جامعه شناس معروف آلمانی، که گفتم یکی در واقع کتاباش مفاتیح الجنان همین اصلاح طلبا و امثال هم. بنابراین من عرض شود از یک شنبه گذشته شروع میکنم و خبرها رو از روزنامه ها و مجلات و دستگاه های ارتباطی غرب من میگیرم، از لس آنجلس تایمز. با بالا رفتن قیمت نفت، قیمت بلیت هواپیما بالا می رود. بسیار از شرکت های هواپیمایی می تونن ورشکست بشن و یا کانسنتریت، یعنی تجمع پیدا می کنن در چند تا فقط. اون کوچولوهاشون یا اونایی که به اصطلاح چیز هستن از بین میرن و بزرگترها بزرگتر میشن و ممکن است بعضی از شرکت‌های هواپیمایی جان سالم به در نبرن. پس این از لس آنجلس تایمز. از تایم آف اسرائیل، موشک‌های ایران به اورشلیم و دیگر شهرها اصابت میکنند. نمیگه تل اویو، میگه اورشلیم. حزب الله به شهرهای شمال با موشک حمله می کند. عزیزان به یاد بیارن که حتی بسیاری از در ایران یه آدمی هست به اسم رجبی که فاتحه حزب الله رو خونده بود. با قدرت هرچه تمامتر دوباره حزب الله وارد میدان شده، برای اینکه نسل جوانترش اومده و به اصطلاح اداره کارا رو به دست گرفته. حزب الله بر شهرهای شمال با موشک حمله میکنه و دوباره تمام همه اینا اهمیت داره از جهت این که صحبت خواهم کرد اگه امروز برسم که اصلا موجودیتی به نام اسرائیل قابل دوامه. این موجودیت، این انتیتی قابل دوامه. انصار الله به ایلات و دیگر شهرهای اسرائیل، ما میدونیم که انصار الله هم از در یمن دوباره فعال شده. جروزلم پوست، مبارزین طرفدار ایران در عراق حملات خود را علیه کردهای ضد ایرانی، ما میدونیم به چند جا در اربیل و به طور کلی به اصطلاح شمال عراق حمله کردند. هارتز در اسرائیل در حمایت از جنگ با ایران فروکش می کند. عزیزان دقت بکنند که 81% از مردم اسرائیل طرفدار این جنگ بودن، یعنی 81% آدمای تباه و ضد انسان از جمعیت اسرائیل. حالا دقت کنید، هر شبت از 4% که مخالف بودن به 11% حداقل، یعنی از 81% به 68% کاهش یافته. و این ادامه پیدا میکنه تا چند وقت اینا توی زیر زمین میتونن. عزیزان، نیویورک تایمز همین امروز باید نگاه بکنن که ببینین مردم ایران سیزه به در رو چجوری گرفتن. چندین عکس جالب انداخته که مردم دارن از طبیعت لذت میبرن، نشستن به اصطلاح پدو یا به اصطلاح چیزشون انداختن و با خیال راحت، در حالی که در اسرائیل پاسوور که به اصطلاح عیدشونه تو زیر زمینه، تو گاراژای زیرزمینه. تا کی میتونن تو زیرزمین زندگی بکنن؟ اینه که در واقع کم کم و کم کم مخالفت با جنگ داره. از نیویورک تایمز: آیا ایران ضعیفه؟ توثلس بهش میگه، سوال میکنه، بعد میگه موشک ها و پهپادهایش هنوز می توانند ضربه بزنند. مقاله مفصلی تو نیویورک. حمله ایران به پایگاه های نظامی امریکا در عربستان چند ده نفر نظامی امریکایی را مجروح می کند. حمله به فرودگاه کویت موجب ضربه شدید و آتش سوزی می شود. عرض شود که کارگران یک کارخانه آلومینیوم سازی با حمله موشکی به پهپادهای ایران مجروح می شوند. البته ایران اینا رو چیز به اصطلاح تکذیب کرده و میگه که این اسرائیلی که حمله میکنه، برای اینکه به اصطلاح دشمنی بین به اصطلاح این شیخ نشین ها و ایران، کشورهای عربی و ایران به وجود بیاره. میلیون ها اسرائیلی شب و روز مجبورن به پناهگاه برون و آنها را خسته و فلج می کند. آیا اونایی که توانشو دارن و دو تا پاسپورت یا سه تا پاسپورت دارن بعد از این تو اسرائیل خواهند موند؟ احساس راحتی و احساس امنیت خواهند کرد؟ میلیون ها اسرائیلی شب و روز مجبورن به پناهگاه برون که آنها را خسته و فلج می کند. اصابت موشک های ایران نسبت به ده مارس دو برابر شده است. بعد خود من اضافه می کنم در مقاله تمام ادعاهای پنتاگون مبنی بر از بین بردن 90% قدرت نظامی ایران تکذیب میشه. نیویورک تایمز: تظاهرات عظیم در شهرهای امریکا علیه ترامپ و سیاست ها. No king. ما دیگه پادشاه نمیخواهیم. عرض شود که بنابراین کم کم و کم کم اینا اختلافاتیه که در درون خود ماگا، حالا صحبت خواهم کرد که به طور کلی این چه اختلافات عمیقی در درون خود جامعه امریکا به وجوده. مجله Military Watch، این یه مجله‌ایه که مربوط به مسائل نظامیه، منابع اسرائیلی اذعان میکنن که از کار افتادن سیستم دفاعی اسرائیل موشک در اثر این موشک های ایران 80% با موفقیت به هدف اصابت میکنن توی اسرائیل. به قول روزنامه هارتس، از هر موشک 8 تا به هدف اصابت میکنه. آیا میتونه سیستم دفاعیشون تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ پالستین کرونیکل: در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی امریکا در عربستان نه تنها 12 سرباز مجروح میشوند، بلکه 2 هواپیمای سوختگیری و 1 هواپیمای جاسوسی آواکس 600 میلیون دلار قیمتشه از بین میرن. پس این یک شنبه. دو شنبه روزنامه دسترسی تلگراف انگلیس: چگونه ایران هواپیمای جاسوسی 500 میلیون دلاری، من گفتم 600، این تلگراف میگه 500 میلیون دلاری، که مرکز عصبی میدان جنگ هواپیمای آواکس تمام به اصطلاح چیزهای جاسوسیه از بین میره. این هواپیمای 500 میلیون دلاره همه چیز اطراف پایگاه ها را تا فاصله صدها مایل جاسوسی میکرد. نشانه که این میگه که نشانه دقت پهپادها و موشک‌های ایرانه و اطلاع دقیق ایران از مکان نیروها و سلاح‌های آمریکاییه. بعد زلنسکی میگوید روسیه روز قبل از آنها عکس برداری کرده بود. این ضربه سنگینی به سیستم دفاعی امریکا در منطقه است. از قول تلگراف. بعد همین روزنامه ادامه میده ایران منتظر نیروهای زمینی امریکاست که تشریف بیارن تا آنها را به آتش بکشه. امریکا فقط برای یک ماه موشک ضد هوایی THAAD THEED حدود $1 میلیارد قیمتشه، فقط تا یک ماه موشک داره براش. سپاه میتواند تنگه هرمز را مینگذاری بکنه. 60% مردم امریکا مخالف جنگه. وظیفه مذاکره با ایران به آقای جی دی ونز سپرده شده که قرار بود با آقای همیشه اسمش عرض شود که مذاکره بکنه که این ضد بشرا حمله کردن به خونش که همسرش رو کشتن، به خودش رو سخت زخمی کردن. حالا اسم تو خبران میارم اسمشو که مخالف جنگ و مخالف نتانیاهو بوده. ما میدونیم سارس ونز. Associated Press پالایشگاه حیفا به آتش کشیده می شود. الجزیره آیا نتانیاهو در آغاز جنگ دچار خطا شده بود؟ مردم یک ماه هست در زیر زمین زندگی می کنند. مدارس و کسب و کارها تقریبا تعطیله در اسرائیل. اسرائیل تکان خورده. سیستم دفاعی و حمله ایران خارج از انتظار آنها بوده. فکر میکردن حزب الله از بین رفته. تو ایران هم بعضیاشون رقص و پایکوبی حتی میکردن که تمام کارشون. دستراسی ها در اسرائیل قدرت میگیرن. این هم نکته فوق العاده مهمیه. وال استریت جورنال اعتماد کسب و کارها در اروپا به اقتصاد در اثر جنگ علیه ایران فروکش می کنند. حالا چه بر سر اروپا خواهد رفت؟ نیویورک تایمز وزرای خارجه مصر و عربستان و ترکیه روسی یک شنبه در اسلام آباد دور هم جمع شدند و در مورد جنگ علیه ایران مذاکره کردند. نوکرای امریکا ترامپ اعلام میکند که تغییر رژیم در ایران. ترامپ میگه ما تغییر رژیم دادیم. کاملا حرفش درست که تغییر رژیم داده. او میگوید ما رژیم را عوض کردیم. احسابت که حالا صحبت میکنم که چجوری عوضش کرده. اینا واقعا دچار چنان تضادهای غیر قابل حلی هن که هر کسی رو که میخواد وارد مذاکره بشه، آقای علی لاریجانی رو، خود علی خامنه ای رو که واقعا رفتن به طرف بمب اتمی رو به سا فتوا داده بود که ممنوع کرده بود. آیا مجتبی هم همین نظر رو داره؟ علی لاریجانی بود که میخواست به اصطلاح چیز بکنه، مذاکره بکنه. و حالا این که حالا اسمش عرض شود که یادم رفته که به حساب وزیر خارجه بود یه زمانی و غیره و غیره، اینا هم کشتن که با سایرس ونز وارد مذاکره نتونه بشه. عرض شود که نیویورک تایمز یک شنبه شب ایران به یک نیروگاه برق و یک کارخانه نمک‌زدایی آب در کویت حمله کرد. ایران به پایگاه نظامی امریکا هم در کویت حمله کرده، ولی میگه به نمک زدائی و اون چیز ایران اینو تکذیب کرده. The Cradle، ایران حمله به کارخانه برق و نمک زدائی کویت را تکذیب میکنن. Wall Street Journal، ترامپ به دستیارانش میگوید حاضر است جنگ را بدون باز شدن تنگه هرمز پایان داد. عزیزان، حالا میرسیم به سخنرانی چهارشنبه شبش، میرسیم به سه‌شنبه. اینترلی نیوز، برنامه امریکا و اسرائیل برای فرستادن ده ها هزار جنگنده کرد به ایران با شکست روبرو می شود. مقاله نسبتا مفصلیه که اینا بنا داشتن که هزاران نفر یا ده ها هزار نفر از کردها رو بهشون کمک بدن، اسلحه بدن و غیره و غیره، که این برنامه شون به اسرائیل با شکست روبرو، برای اینکه می دونستن که چه بر سر اینا خواهد رفت. برای اینکه ایران، من نمیدونستم، نیروهای ویژه‌ای در واقع تربیت کرده. دیشب من مقاله مفصلی میخوندم که علاوه بر سپاه پاسداران و بسیج، ایران نیروهای متعدد ویژه‌ای برای یه همچین چیزایی به هر حال تربیت کرده. چهارشنبه، هارتس، ارتش اسرائیل، عزیزان دقت بکنم، ارتش اسرائیل سربازان با ضربه مغزی را، اونایی که PTSD دارن، ضربه مغزی، به خدمت احضار می کند و آنها را تهدید می کند که توقیف خواهند شد اگه نیان، با آنکه مریضان. این احضار شامل سربازانی می شود که اخیراً از بیمارستان ها بستری بودند. بعد خود من اضافه می کنم، به نظر می رسد که ارتش اسرائیل به قول رئیس ستاد ارتش ایل زمیر دارد از درون فرو می پاشد. ارتش اسرائیل در داخل خاک اسرائیل، خود و خانواده هاشون مجبورن در زیر زمین زندگی بکنن، در میدان جنگ لبنان کشته می دهن. عزیزان میدونن که چه کشته هایی دادن و این تانک های مرکواشون چطور به اصطلاح یکی پس از دیگری از کار میفته. و جمعیت اسرائیل بیش از 7.3 میلیون نیست. هارتس، من سریع باید بگذرم، تظاهرات علیه قانون اخیر اعدام فلسطینیان، قانونی گذروندن از مجلس اسرائیل که در واقع فلسطینیایی را که دستگیر میکنن اگه تشخیص بدن که فرضاً یه کار مهمی انجام داد، بلافاصله به اعدامشون میکنن. تظاهرات در خود اسرائیل علیه اون که تمام مجامع بین المللی و جامع بین المللی هم محکوم کردن. نتانیاهو در ماه ژوئن 2025، عزیزان دقت بکنن که هارتس چی میگه، میگه نتانیاهو در ماه ژوئن 2025 موقعی که حمله کردن به ایران، اون حمله جنایتکارانه، در حالی که آقای عراقچی در حال مذاکره بود، کار ایران را تمام شده میدانست، کار ایران را تمام شده میدانست، اما اکنون میگوید ایران گرچه میتواند به اسرائیل ضربه زند اما خطر وجودی برای اسرائیل نیست. تا الان چقدر گفته، چقدر در کنگره امریکا اومده که ایران یک خطر وجودی برای اسرائیله، برای اینکه مردم میان تو خیابون میگن مرگ بر اسرائیل، بنابراین اینا خطر وجودی برای اسرائیلن. برای همینه که چنین شعارهایی به نظر من اشتباهه که بهانه به دست اینا میده. ولی حالا میگه که ایران گرچه میتواند به اسرائیل ضربه بزنه اما خطر وجودی برای اسرائیل نیست. هارس بازم موشک های ایران 14 نفر را در شهرهای بنای برک زخمی میکنه. ترامپ صحبت از خروج از ناتو میکند. البته این زیر سؤاله، ولی به هر حال حالا صحبت خواهم کرد که چه ضرباتی در روابط بین امریکا و اروپا، رابطه بین به اصطلاح امریکا با ناتو و غیره و غیره. نیویورک تایمز چند تا خبر داره که فقط سرفصل هاشون رو برای عزیزان. ترامپ میگوید از غنی سازی اورانیوم ایران ترسی ندارد. او تهدید میکند که ممکن است از ناتو خارج بشود. امریکا و اسرائیل حمله شدید هوایی ما میدونیم به تهران میکنن. عزیزان ببینن اینا به کجاها حمله میکنن. انستیتو پاستور، اینا انسان ها. انستیتو پاستور در 1920 درست شده و چه تحقیقاتی درش شده. ببینید اینا به چند بیمارستان در ایران حمله کردن، به چند ابنیه تاریخی که از نظر سازمان ملل به عنوان ابنیه تاریخی ثبت شدن. ببینید 90,000 ساختمون مسکونی رو این ضد بشرها. به هر حال حالا صحبت خواهم کرد که برای ملت ایران درس‌های عظیمی تو این هست، اصلا چهره ایران را عوض میکنه، آینده ایران را عوض میکنه. ایران یکی از شدیدترین حملات را به شهرهای اسرائیل میکنه. او میگوید رئیس جمهور، یعنی ترامپ، رئیس جمهور جدید ایران. عزیزان این رئیس جمهور امریکاست. میگه که رئیس جمهور جدید ایران پیشنهاد صلح کرده. رئیس جمهور جدید، معلوم نیست رئیس جمهور جدید ایران کیه. عرض شود که، و بعد بازم نیویورک تایمز، نتانیاهو طوری صحبت می کند که گویی جنگ با ایران با موفقیت تمام شده و این ساعاتی چند پیش از صحبت ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ. در حال عرض شود که پنجشنبه می رسیم به نطق چهارشنبه شب ترامپ، که اینا رو من از روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی خود امریکا گرفتم. نطق چهارشنبه شب ترامپ نشانه پسرفت و افول چشمگیر توان جسمی و روانی اوست. امیدوارم عزیزان نطق 17 دقیقه یا 19 دقیقه ایشو گوش کرده باشن. از هم وارفته، قبلا 2 ساعت صحبت میکرد. صحبتهایش نه تنها فاقد انسجام بود و از موضوع به موضوع دیگر میپرید که ربطی به هم نداشتن، نه تنها آکنده از گفته‌ها و ادعاهای دور از واقعیت یعنی دروغ، بلکه ادعاهای او به فرستادن ایران به عصر حجر حرفی غیر انسانی و فاقد پایه قانونی و دور از واقعیت. این عملا من بیشتر اینا رو از نیویورک تایمز گرفتم. حتی نظریه پردازان و افراد سرشناس دستگاه های ارتباط جمعی صحبت های او را به شدت مورد انتقاد قرار دادن. عرض شود که نیویورک تایمز بازم این جالبه، مقاله مفصلی داره خانم تربتی، فکر میکنم یکی دیگه از خبرنگارای ایرانی در نیویورک تایمز، زیر عنوان دوستی ها از میان می رود، روابط از هم فرو می پاشد. بعد میگه که جنگ چگونه در میان اپوزیسیون تفرقه می اندازد، که چطور اپوزیسیون خارج درش تفرقه افتاده. دو تا مثال، یه مثال شو من از نیویورک تایمز میگیرم، شرح حال خانم اسوه وارستگان از مخالفین سرسخت رژیم بوده که چند سال پیش اومده به هلند و الان توی ورزشگاه ها تعلیم میده. میگه که این از سرسخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی و به اصطلاح حکومت بوده. بعد از اینکه این جنگ شروع میشه میبینه که بعضیایی که میان و این بهشون تمرین ورزش میده دارن از این جنگ به اصطلاح طرفداری میکنن. بعد با اینا مخالفت میکنه، میگه که من میخواهم این رژیم عوض شود، اما این راهش نیست. در نتیجه بسیاری از مشتریاش از دست داده. عزیزان، این جنگ بسیاری ها دوباره به ایران داره میفرسته. الکساندر مرکوریس، نشانه دیگه شو که میخوام از زبان الکساندر مرکوریس که عزیزان میدونن یه برنامه ای داره مثل دوران که من معرفیش کردم، صحبت میکرد که همسرش یه دوست ایرانی داره که این فامیلش در تبریزه و بعد باشون که تماس میگیره مردم تبریز و فامیلاش میگن که به اصطلاح اینا چه جنایاتی دارن میکنن علیه تبریز و آذربایجان. و به الکساندر مرکوریس میگه دارم من برمیگردم ایران، که اینم از مخالفین سرسخت رژیم بوده. تمام اینا پیامدهای این جنگه که حالا میخوام بحثی باز بکنم که آیا سرمایه داری یک رژیم خردگراست؟ همینجا به عزیزان عرض بکنم، ایران در برجام عملا تسلیم امریکا شده بود، عملا تسلیم شده بود. در ماه ژوئن یا خرداد خودمون، علارغم اینایی که چه خیانتی کردن، همین ترامپ و برجام رو پاره کرد و دور ریخت، ایران از مذاکره دست بر نداشت، داشت مذاکره می کرد. حمله کردن این ضد بشر ها. دوباره باز هم ایران درسش رو نگرفت، باز هم وارد مذاکره شد، علارغم اینکه این همه این دشمنان بشریت سران سپاه رو، دانشمندای اتمی رو، بیش از 1000 نفر از کشورمون رو چه خرابی هایی در ماه خرداد. بازم آقای عراقچی با این دوتا صهیونیست بساز بفروش وارد مذاکره شد. چه کار کردم؟ حمله کردم. و این دفعه طبق گفته وزیر خارجه عمان داشت قرارداد بسته می شد، برای اینکه ایران کاملا کوتاه اومده بود، میخواست تا مدتی غنیسازی رو کنار بذاره و بعدش اون 400 کیلوگرم غنی شده رو رقیق بکنه، که اینا دو تا آوانس عظیم بود که آقای عراقچی به اینا داده بود. حمله کردن بازم. حالا در حالی که اگر برجام رو امریکا قبول میکرد، همونطور که اوباما میخواست با ایران، من صحبتش رو کردم که با خود خامنه ای، علی خامنه ای وارد مذاکره شد و غیره و غیره، اگر واقعا برجام رو میپذیرفتن کی به قدرت میرسید؟ آقای محمد جواد ظریف. عزیزان الان برن و مقالهشو در فارین افرز بخونن که ببینن این چه وطن فروش ضد ایرانیه که در وسط این جنگ موجودی ایران، مرگ و زندگی ایران، خواهان تسلیم ایرانه. عزیزان برن و مقالش رو توی فارن افرز بخونن. اگر امریکا برجام رو پذیرفته بود اینا به قدرت می رسیدن، اصلاح طلبا به قدرت می رسیدن، حسن روحانی به قدرت می رسید، فریدون مجلسی، موسی غنی نژاد، حسین مرعشی به قدرت می رسیدن و ایران رو دو دستی تقریب امریکا می کردن. حالا چی شده؟ مردم ایران که بخش وسیعشون از رژیم یا حکومت، حالا هرچی اسمشو بذاریم، به دلیل سیاست‌های نادرست داخلیشون، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، به شدت مردم را ناراحت کرده بود و مردم طرفدار امریکا و حتی اسرائیل بخشی از جامعه شده بود. آیا سیاستمدارای امریکا و نظام سرمایه‌داری شعور اینو داشتن؟ آیا به اندازه کافی خردگرایی داشتن که برجام رو و یا همین قرارداد اخیر رو که ایران این همه کوتاه اومده بود اگه میپذیرفتن همین رو که اسم بردم به قدرت میرسیدن و ایران رو دو دستی تقدیم امریکا میکردن، انحصارات امریکا می اومدن اونجا، شرکت های نفتی تسلط کامل بر منابع نفت ایران می کرد. من می خواستم راجع به خردگرایی نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم که آقای ماکس وبر صحبت می کنه. این یکی از علائم خردگراییشه. عزیزان بینندگان برنامه‌ای که الان من دارم با این عزیزان صحبت میکنم، دقت بکنن که ببینن چه درسهایی راجع به سیستم حاکم، فرضاً اگه من انتقاد میکنم به مردم امریکا، من انتقاد نمیکنم که بعضی آدمای کم شعور میگن تو که حالا انقدر انتقاد میکنی چرا نمیری نمیدونم تو کوبا زندگی بکنی. من به همراه 70-80% از مردم همین کشور دارم به این سیستم انتقاد میکنم که یک سیستم نه تنها خردگرانیست، جانی و ضد بشره، که حالا صحبت خواهم کرد چطور هم طبیعت و هم انسانها رو در مسلخ سود سرمایه قربانی میکنه و این خودش رو در واقع قربانی میکنه. بنابراین میخواستم به عزیزان عرض کنم همینجا که شما ببینید اینا چطور زیر پای خودشون رو، برای اینکه صحبت از افول امریکاست، حالا تاریخچه تجربه خودم رو، در حقیقت برای اینکه من هم دهه 1960 اینجا بودم، هم دهه 1980 برگشتم دوباره در زمان ریگان و از اون موقع این سیستم رو دنبال کردم که ببینم به کجا میره و داستانش چیه. حالا مارکس هرچی میخواد گفته باشه، باید به نوشتهاش، به گفتهاش باید محک بزنی. به هر حال من اینا رو ادامه میدم و در این حال میخواستم به عزیزان عرض بکنم که افرادی مثل محمد جواد ظریف، من اینجا بارها و بارها صحبت کردم که این سلطنت طلبا و مجاهدین و بقیه وطن فروشای خارج از کشور اینا پف هوان. شما تمام این سلطنت طلبا که بیشتر سواکی های سابقن، یا خود این رضا پهلوی یا تمام مجاهدین دور هم بشینن میتونن یه دونه مقاله مثل جواد ظریف بمیسن که فارین افرز دیگه معتبرترین، بزرگترین، مؤثرترین مجله ماله به اصطلاح عرشبت که این بزرگترین اندیشکده و مؤثرترین اندیشکده، همه مجاهدین و سلطنت طلبا جمع بشن میتونن یه مقاله اینجوری بنویسن که فارین افرز اینو چاپش بکنه. در ایران چنین مارهای سمی ما داریم. خطر اینا نیستن که در خارجن، ستون پنجم در داخله که میخوان ایران رو بفروشن، تحویل اجنبی بدن، ایران رو 100 سال دیگه عقب بندازن. و به دلیل اینکه سیستم خردگرانی است، اینا هم خردگرانی سن، این وطن فروش ها و ستون پنجم داخلی، فرضاً اینه چون ایران دست بالا رو داره باید وارد مذاکره بشه، دوباره قرارداد عدم تعرض ببنده، تنگی هرمز رو باز بکنه و خلاصه عملا تسلیم بشه. این PhDش رو در امریکا گرفته، PhD گرفته. این آیا PhD که این گرفته کاغذ توالت نیست که آدم باید ما تحتش رو تمیز کنه باش؟ این تاریخ امریکا رو خونده محمد جواد ظریف؟ میدونه که چند تا عدم تعرض همین ضد بشرها با بومیان امریکا بستن؟ برجام یادش رفته که امضا کردن و ایران تسلیمشون شد؟ با چند کشور خوبه اینا؟ موقعی شو شوروی از هم فرو پاشید، اینا چه قولهایی به گورباچف، به یلسین، به پوتین دادن؟ این آدم این تاریخ ها رو خونده؟ این آدم وطن فروش خائن اسنادی رو که در دهه 1990 بیرون اومده خونده؟ این PhD گرفته یا PhD وطن فروشی گرفته؟ میخوام به عزیزان عرض بکنم که من فکر میکردم اصلاح طلب و جناح روحانی اینا منزوی شدن، ولی هنوز دست از خیانت بر نداشتن. بنابراین باید ملت ایران مواظب این خائنین وطن فروش باشه، اینا که در خارجن هیچن. و من به عزیزان عرض کردم از قول نیویورک تایمز که در بین مخالفین خارج شکاف افتاده، ولی در داخل این مارهای سمی هنوز تو ایران هن و چه خطری میتونن ایجاد بکنن. این آدم به دلیل این مقالش هین جنگ باید محاکمه بشه. به هر حال من ادامه میدم تا برم روی خردگرایی. اگر نظام سرمایه‌داری و سیستم حاکم بر امریکا یک ذره شعور داشت، میذاش اینا با قدرت برسن و ایران رو دو دستی تحویل هم امریکا و هم اسرائیل بدن، دیگه احتیاجی به جنگ نداشتن. ولی تضادهای درونی نظام سرمایه طوریه که جز این نمیتونن عمل بکنن و خودشون رو به طرف نابودی و نیستی ببرن. به طرف افول ببرن. عرض شود که بنابراین من این مقاله رو گفتم که دوستی ها از میان می رود و در بین بسا مخالفین رژیم یا حکومت، حالا همینطور که گفتم هرچی اسمشو بذاریم، اختلاف در بینشون افتاده و خیلی الان دارن برمی گردن به ایران. کشورهای رقیب گلوگاه ها رو می گیرن و غیره و غیره. نیویورک تایمز، آقای دیوید سنگر، ترامپ در مورد ایران خود را به تله انداخته است. کاملا همینطوره. حمله به انسیتو پاستور، حمله به پل کرج، این حمله جنایتکارانه ای که کردن، 8 نفر رو کشتن، 95 نفر رو زخمی کردن، در حالی که روز 13 فروردین اینا 13 به در رفته بودن که این حمله رو کردن. اینا انسان هم. این پل اهمیت نظامی داشته؟ انسیتو پاستور اهمیت نظامی داشته؟ من قبلا راجع به کره شمالی و جنرال لومی یک خوک واقعی که گفته بود ما حتی یک خونه نباید تو کره شمالی سالم بمونه، هیچی نباید سالم بمونه. حالا به کره شمالی نگاه کنی، یک کشور مدرن درست کردن و بمب اتمی دارن و اینا چپ نمیتونن بهشون نگاه بکنن. بنابراین این دشمنان بشریت انسیتو پاستور رو، بیمارستان ها رو، پل ها رو، ممکنه حتی به راکتور اتمی بوشهر، برای اینکه دیروز به نزدیکی اونجا حمله کردن که تشعشعات اتمی کل منطقه رو میتونه بگیره، حتی دوستاشون رو میتونه بگیره. فقط ایران نیست، ایران یه سرزمین فوق العاده بزرگه. حمله به منزل کمال غرازی، من اسم ایشون یادم رفته بود، این دشمنان بشریت به خونش چیز کردن، همسرش رو کشتن و خودش رو شدیداً زخمی کردن. این قرار بوده با ونس، با جی دی ونس وارد مذاکره بشه. میرسیم به جمعه، یعنی دیروز. آشوب، عرض شود که The Mirror، این روزنامه انگلیسیه، البته در نیویورک تایمز هم اومده. آشوب در کابینه ترامپ، وزیر امنیت خاک وطن رو بیرون میندازه. عرض شود که خانم کریستی نوئم یه آدم جنایتکار واقعا ضد بشر، که این آیس رو، این گشتاپوها زیر نظر اون بودند که این همه لاتینوها رو هزار دستگیر کردن و فرستادن به این جهنمی به نام السالوادور که رئیس جمهورش یه آدم جانیه و دوست ترامپه. اون وقت خانم عرشبت که کریستی نوئم رو نشون میدادن که رفته اونجا از زندانی ها پشت میله ها دارن وول میخورن، دارن تو هم وول میخورن و این ساعت چند هزار دلاریش رو مخصوصا آسینش رو زده بالا که تو روزنامه نیویورک تایمز اومد. یک چنین جانوری بود، حالا کنارش گذاشته. بعدش وزیر دادگستری رو خانم عرشبت که بندی قراره، حتی وزیر اقتصادش رو ممکنه آقای لوتنیک رو کنار بذاره، برای اینکه در پرونده به اصطلاح چیز اپستاین هست اسمش. وزیر کارش رو ممکنه عوض بکنه و بعدش عزیزان ببینند که چه تصفیه در پنتاگون. سه نفر از جنرال های فوق العاده به حساب برجسته رو هکست کنار گذاشته، برای اینکه من میدونیم اینا ممکنه مخالفت کرده باشن با حمله زمینی به ایران، برای اینکه ما میدونیم ممکنه جنرال کین رو هم کنار بذارن، رئیس ستاد ارتش رو، برای اینکه از اول مخالف این جنگ بوده و الان میخوان حمله نظامی به ایران بکنن. و بالاخره ما میدونیم جمعه سقوط هواپیمای F-35 که روزنامه نیویورک تایمز به هیچ وجه این F-35 نیست، F-15. و ما میدونیم که دو تا خلبانشون در واقع خودشون رو به اصطلاح با چیز چتر نجات اومدن پایین، یکیشون رو به قرار معلوف امریکا به اصطلاح چیز کرده، به اصطلاح نجاتش داده، حالا یا هرچی دستگیرش کرده یا بردتش، ولی یکی دیگهشون حالا این فعلا به اصطلاح معلوم نیست وضعیتش که آیا واقعا F-15 بوده یا اس، ولی دوتا از هواپیماشون، یه هواپیمای دیگه هم A-10 که در خلیج فارس باز نیروهای ایران به اصطلاح ساقطش کردن و تو خلیج فارس اینطور که معلومه اومده پایین. عرض شد که روزش من همین امروز من از دیلی میل مقاله مفصلی دیلی میل انگلیس داره راجع به این که در زیر کوها و صخره‌ها چه تونل‌های ایران زده و چه انبارهای اسلحه‌ای داره و چه کارخونه‌هایی که اصلا هیچ بمبی به اصطلاح نمیتونه اونجا به اصطلاح کار. در این حد میخواستم اخبار رو برای عزیزان بخونم و حداقل اشاره‌ای به خردگرایی نظام سرمایه‌داری بکنم. منتها به نظر من مثال‌های دیگه‌ای هست که من قبلا راجبشون صحبت کردم ولی لازمه بازم راجبشون صحبت بشه، برای اینکه صحبت برای بر اینه که آیا امریکا در حال افول هست یا نیست. فوق‌العاده مهمه واقعا. عزیزان چون من دهه 60 اینجا بودم، بارها اینو نمیخوام دیگه بیشتر تکرار، و میدونم که وضعیت امریکا چجوری بوده، دانشگاهاش چی بوده، سیستم آموزشیش چی بوده، سیستم طبش چی بوده، تمام بیمارستانهایی که من آموزشم رو دیدم اکثریت قریب به اتفاقشون، جایی که من انترنیم رو دیدم کوینز جنرال هاسپیتال یه بیمارستان دولتی بود، بعدش تخصصم رو که رفتم بگیرم فرانسیس دلافیلد اصلا موقعی سفر دوم برگشتم اصلا از بین رفته بود، بعدش هم پرسبیتریان نیمه در واقع نیمه دولتی بود، انقدر عرض شود که تمام اینا خصوصی شده، تمام اینا خصوصی شده. به هر حال یعنی فقط ما فکر نکنیم همین رژیم ایران باید بگم درسشو از اینا گرفت که طب ایران رو چطور، موقعی که من دانشکده پزشکی در ایران بودم تمام بیمارستانهایی که بازم هم هزار تخت خوابی هم امیرعالم هم عرشبت که بیمارستان سینا همه اینا دولتی بودن. آیا بیمارستان دولتی در ایران هنوز باقی مونده؟ یکی از دستاوردهای سیاست‌های نئولیبرال چیه؟ دانشگاه‌ها، من نه تنها در تمام 6 سالی اون موقع دوره دانشکده پزشکی 6 ساله بود نه تنها یک قرون پول ندادم بلکه کمک مالی می‌گرفتم در دوره‌ای که در واقع کلاس پنجمه به اصطلاح دانشکده پزشکی و بعد در دوره انترنیم کمک مالی می‌گرفتم. الان آموزش در ایران چی شده؟ شما دبیرستان ها رو نگاه بکنی. آره من دبیرستان البرز رفتم که پولی بود، خصوصی بود، ولی دبیرستان های دیگه تمام دولتی بوده. آموزش مدارس به اصطلاح ابتدایی و متوسطه و امثال و امثال، که اگر حکومت ایران یا رژیم ایران درسشو نگیره دوباره تمام این اتحادی که بین مردم ایران به وجود اومده دوباره از بین خواهد رفت. ولی با اطمینان بسیار بالایی نمیتونم بگم قطعی، درسش حکومت هم گرفته و الان بحث های فوق العاده پر اهمیتی مخصوصا در سایت حکمران وجود داره که عزیزان اگه دنبال بکنن که باید دست از این سیاست های ضد انسانی نئولیبرال بردارن، وگرنه ایران هم به سرنوشت امریکا که حالا راجبش صحبت میکنم که به چه تباهی رسیده، کشوری به این عظمت که در دهه 1960 عظمت واقعی داشت. راجب خردگرایی نظام سرمایه من صحبت کردم که یکیشو در مورد کشور خودمون مثالشو زدم که اگر یک ذره اینا شعور و خردگرایی داشتن محمد جواد ظریف و حسن روحانی رو به قدرت میرسوندن، موسی غنی نژاد ها و همینطور که گفتم عرض شود که فریدون مجلسی ها رو، این فراماسیونر ها رو به قدرت میرسوندن که ایران رو دو دسته تحویل بدن. این کار رو نکردن. ولی حالا ببینیم در خود امریکا چه بر سر خود امریکا بردن. عزیزان این تاریخچه رو من اشارات در چند جلسه اشاره کردم به این قضیه، ولی لازمه که دوباره اشاره بکنم که سیستم حاکم بر امریکا بعد از جنگ دوم جهانی که من دهه 60 اینجا بودم، فرضاً من مثال زدم در یه برنامه دیگه، من در برنامه کلید واژه مقدار راجع به این قضیه صحبت کردم، خوشبختانه روزای چهارشنبه به اون برنامه کلید واژه ادامه پیدا خواهد کرد، که فرضاً از یه کسی دهه 1960 اگه از یه کسی آدم میپرسید که آیا فرزندانت زندگی بهتری خواهد داشت یا نه، 80% میگفتن زندگی بهتری خواهد داشت. الان برن بپرسن، بیش از 80% خواهند گفت که زندگی بدتری خواهد داشت. این یک معیار فوق العاده مهمه موقعی که ما صحبت از افول یک سیستم، افول یک کشور میکنیم. اینا نشانه های بارزشه برای اینکه آنچه تعیین کننده هستی یک کشوره دو چیزه، یکی طبیعتشه یکی انسانه، که حالا خواهیم دید بر سر طبیعت امریکا چی رفته و بر سر انسانهای یعنی جمعیت امریکا و مردم امریکا چی رفته. دهه 1970 تمام اون عواملی که بعد از جنگ دوم جهانی باعث این شکوفایی شده بود و اگر از کسی پرسیده می شد که آیا بچت بهتر از خودت زندگی می کنه و می گفت آره، اینا به پایان رسید که بارها و بارها راجبشون صحبت کردم، از خرابی های جنگ، از انقلاب دوم اتومبیل، از تریلیون ها دلار که مردم امریکا تو بانک ها جمع کرده بودن یا صدها میلیارد دلار چون جنسی نمیتونستن بخرن و یک دفعه بعد از پایان جنگ شروع کردن خونه سازی، ماشین خرید. اما موقع یخچال نبود، قبل از جنگ دوم جهانی جارو برقی کسی نمیدونست چیه، همین چیز بسا اجاق گازی اینا نبود، شروع کردن به خریدن و در نتیجه تریلیون ها دلار به حساب سرمایه گذاری و اقتصاد واقعا شکوفا بود و طبقه کارگر امریکا به دلیل سیاست های نیو دیل و پیاده کردن به حساب قوانین کینز، وضعیت طبقه کارگر توپ توپ بود. تمام اینا به دهه 1970 که میرسیم تموم میشه. به سال 1974 و 75 که میرسیم بحرانی به وجود میاد که چندین کتاب راجع به این قضیه نوشته شده که فکر میکردن واقعا سیستم از هم فرو میپاشه، ولی سیستم تمهیداتی داشت. سیستم تمهیداتی داشت و حالا باید ببینیم این تمهیدات رو به کار برده که به کار برده آیا زیر پای خودش رو خالی نکرده؟ اگر خرد گرا بود چه کار میکرد؟ و چون خرد گرا نیست ببینیم چه کار کرد. دهه 1970 موقعیه که صنایع آلمان و ژاپن طوری به اصطلاح اعتلا پیدا کرده بود به کمک خود امریکا، برای اینکه در واقع دروازه بازار امریکا رو، بازار امریکای تریلیون دلاری رو به روی کالاهای هم ژاپن و هم آلمان باز کرد امریکا. دلیلش هم خیلی آشکار بود، میخواست که در واقع ژاپن پیشرفت بکنه در برابر شوروی و به ویژه چین، و آلمان میباید عظیم پیشرفت میکرد در برابر در غرب به اصطلاح شوروی که این هم چین و هم شوروی را از پا در بیاره، گذاشت اینا رشد بکنن و اون به اصطلاح ببرهای کوچک آسیا، کره جنوبی و سنگاپور و امثال هم تایوان. امریکا احساس خطر کرد. من به عزیزان عرض کردم که دهه 1980 من در مسافرتی که از شهر بوستون به نورفولک، اون موقع من نزدیک همین در نورفولک زندگی می کردم که با خانواده های ملوانای امریکا، حالا جالبه که ملوانان امریکا در یه منطقه زندگی میکردن که آپارتمان های نسبتا ارزون داشت و ما اونجا زندگی میکردیم. حالا میرسیم که چه بر سر ملوان های امریکا در این کشته جرال فورد رفته. بگذاریم، عرض شود که بنابراین سپساد رشته صحبت به اصطلاح، بنابراین کارگرها در یک وضعیت فوق العاده به ساچیز، و این تموم شد و همینطور که گفتم دهه 1970 که میرسیم اینا تموم میشه. امریکا صحبت کردیم که ژاپن و کره جنوبی گذاشت رشد بکنه، هم در اثر جنگ ویتنام و هم جنگ کره و جنگ ویتنام سفارشات میلیاردی به اصطلاح و گذاشتن رشد بکنن، همچنین تمام به اصطلاح کمکشون رو به آلمان کرد. در نتیجه بازار امریکا پر از اتومبیل های فولکس واگن و بعدش هم هاندا شد و امریکا احساس خطر کرد. ها، داشتم این رو میگفتم که بین بوستون و نورفولک من داشتم مسافرت میکردم، در یکی از این قهوه خونه های سر راه وایسادم، داشتم به اصطلاح قهوه و کیج نگاه کردم، دیدم یکی از این امریکایی های نسبتا جوون یک کتابی رو با چه دقتی داره میخونه. من کنجکاو شدم و رفتم ازش پرسیدم که چی داری میخونی با این؟ عرض شود که دیدم کتاب The Reckoning یعنی هشدار که دیوید هالوستروم اینو نوشته بود. بعد پش گفتم این کتاب چیه؟ گفت مگه نمیدونی ما ژاپن داره از ما جلو میزنه و ما باید فکری بکنیم، که ما میدونیم فکری کردن. سران ژاپن رو آوردن به هر شبت که هتل پلازا که حالا آقای ترامپ خریدتش به قول من، اونجا نشوندنشون و بهشون گفتن که باید به حساب قیمت ین رو ببری بالا و روی اتومبیل‌های ژاپنی تعرفه گذاشتن. به دهه 1990 که میرسیم اقتصاد ژاپن از هم فرو میپاشه. حالا ببینید بر سر آلمان چی آوردن. این سیستم اگر خردگرا بود، میخوام اینو عرض بکنم، نه تنها دوستانشون از پا در آوردن، بلکه حالا ببینید چه بر سر طبقه کارگر امریکا آوردن. اینا قوانین کینزی رو و نیو دیل رو کنار گذاشتن. موقعی که من برگشتم از ایران، دوباره سفر دومم به امریکا، ریگان بر سر کار بود که تمام نیو دیل رو به کلی از بین برد. و چی رو به جاش گذاشت؟ قوانین مکتب شیکاگو و آقای میلتون فریدمن و فریدی فون هایک رو به عنوان پیغمبران اون زمان آوردن، هم جایزه نوبل بهشون دادن، هم ملکه انگلیس مدال افتخار به گردنشون بست و خلاصه سیاست های نئولیبرال رو اینا بیدن. من اینجا چند بار راجب سیاست های نئولیبرال صحبت کردم که نمیم این است که خصوصی سازی است، نمیم فلان است. یک چیزه جنگ طبقاتی رویارو با طبقه کارگره، یعنی با انسان‌ها. طبقه کارگر که صحبت می‌کنیم در خود امریکا بیش از 80 درصد، در ایران به همین ترتیب. طبقه کارگر یعنی انسان، یعنی جامعه انسانی. جنگ رویارو، اینو من از زبان وارن بافت دارم میگم برای عزیزان. وارن بافت میلیاردر معروف، عزیزانی که اینجا هستن اسمشو حتما شنیدن، که در اومد گفت و جفری ساکس ازش نقل قول کرد که ما بسا در حال یک جنگ طبقاتی مرگ و زندگی هستیم با طبقه کارگر، سرمایه‌دارا با کارگرا، و میگه که ما برنده شدیم. دقیقا همینطوره. یعنی چه؟ یعنی سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن که عملا یک جنگ رویارو با طبقه کارگره. چرا این رو پیاده کردن؟ به جای این که بیان در برابر صنایع پیشرفته ژاپن و آلمان، میتونستن تریلیون ها دلار سرمایه گذاری بکنن، مثل سالهای قبل صنایعشون رو پیشرفت بکنن و با این دانشگاه ها، با این دانشمندا. من موقعی که توی دانشگاه هاروارد بودم، نزدیک بوستون زندگی می کردم، دوروبر محله ما نزدیک به 20 نفر جایزه نوبل داشتن در دور اطراف بسا بستان. با این همه دانشمندی که تو داری، باید سرمایه گذاری بکنی و صنایعت رو در برابر ژاپن و چیز، یعنی رقابت باشون بکنی، نه اینکه جا رو خالی بکنی و صنایعت رو بفرستی به کشورهای دیگه. ولی آقای میلتون فریدمن و آقای فریدی فون هایک پیشنهادشون این بود که در واقع باید نه تنها خصوصی سازی، بلکه آزادی حرکت سرمایه و جلوگیری از حرکت نیروی کار، و در نتیجه برای اینکه در دهه 1970 اعتصابات کارگری در امریکا گسترش پیدا کرده بود، برای اینکه کارگرها وضعیتشون خوب بود و موقعی که به اصطلاح این بس تمام اون چیزایی که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومده بود فروکش کرده بود، در نتیجه بیکاری بالا رفت و مزد مزایای کارگرا روش فشار بود، در نتیجه اعتصابات، در نتیجه سرمایه‌دارا به کارگرها در اومدن گفتن مزد بیشتری میخواید؟ اوکی. کارخونه رو بردن چین، کارخونه رو بردن بنگلادش، کارخونه رو بردن برزیل، کارخونه رو بردن مکزیک. امریکا رو دی‌اندستریالایز کردن، صنعت زدایی کردن. راجع به خردگرایی نظام سرمایه ده، آقای ارچود که مکس وبر کاش زنده بود و میفهمید که آیا اینا خردگران. حالا ادامه میدیم که چه اتفاقاتی بعدش افتاده. بنابراین یکی از اولین کارهایی که این سیستم ضد انسانی انجام داد، یک جنگ رویارو با طبقه کارگر امریکا آغاز کرد و ده‌ها میلیون کارگر سفید پوست ماهر امریکایی رو که اون موقع ما تو فیلم‌ها که می‌دیدیم این کارگرای با قیافه برافراشته، یه شلوار لی با لباس کار فلان و فلان، اینا رو به خاک سیاه نشوندن. نمیخوام واردش بشن که چه بر سر پروفسور ریچارد وولف کتابی نوشته عرض شود که دموکراسی در محل کار، که تمام اینا رو توضیح میده، برای اینکه استاد اقتصاده اینا رو توضیح میده که چه بر سر طبقه کارگر امریکا بردن اینا. بنابراین عزیزان دقت بکنم موقعی که من اینجا میگم نظام سرمایه داری دو چیز رو قربانی سود سرمایه میکنه، من دوست ندارم شعار بدم، تجربه خودم رو دارم میگم که پیاده کردن سیاست های نئولیبرال، یعنی جنگ رویارو با انسان یعنی طبقه کارگر و قربانی کردن انسان در مسلخ سود سرمایه، به چه دلیل اینا صنایعشون رو بردن به کشورهایی که مزد و مزایا یک صدم، یک پنجاهم، یک دهم امریکا بود. و بعد تمهیدات این رو قبلا چیده بودن. به عزیزان من قبلا گفتم که آقای عرشبت که هنری کیسینجر مسافرتی به چین داشت، با ماو ستونگ ملاقات کرد، بعدش هم آقای نیکسون سال بعدش رفت اونجا، این سال 1972-73. هدف اینا فقط این نبود که چین رو به جون شوروی بندازن و اختلاف بین چین و شوروی رو تشدید بکنن، داشتن مقدماتی رو میچیندن که کارخونه هاشون رو ببرن به چین، و همینطور هم شد. من تا حالا اگر فرصت شد صحبت میکنم که چین چه استفاده ای از این قضیه کرد و بعدش چطور در برابر امریکا قد علم کرد در اثر همین قضیه. بگذاریم. بنابراین این اولین کاری بود که انجام دادن. این یک. دوم، ما میدونیم به 1971 که میرسیم اتفاق دیگه میفته و اونم عبارت از اینه که در قرارداد برتن وودز، عرشبت که 1944، عرشبت که در برتن وودز یکی از چیزهایی که برقرار میشه عبارت از وصل کردن دلار با طلاست، که در واقع هر اونس طلا 32 دلار تعیین میشه. امریکا از این مسئله، ما میدونیم توی این کنفرانس برتن وودز جان مینارد کینز بود و بسیاری از کسای دیگه که پیشنهادات دیگه ای داشتن و میخواستن یک سبد از ارزهای مختلف چیز بکنن، که نماینده امریکا به هیچ وجه گفت باید پول معیار باید دلار باشه و در نتیجه به طلا و در اون موقع 70% از طلای جهان در امریکا بود، برای اینکه فقط طلاهای خود امریکا نبود، بسیاری از کشورها در جنگ دوم جهانی طلاهاشون رو فرستاده بودن تو زیرزمینای نیویورک، چون نیویورک روی یه صخره است و اون زیر غاره های عجیب و غریبی است که به اصطلاح ثروت ها میره اونجا و اسناد. بنابراین امریکا از این قضیه استفاده کرد و شروع کرد به چاپ اسکناس، به چاپ دلار. جنگ ویتنام رو به راه انداخت، قبلش جنگ کره رو به راه انداخت و همینطور این دلارهاش در همه جای جهان جمع شد، از جمله در اروپا. 1970 که میرسیم، اون موقع رئیس جمهور وقت فرانسه میخواد که بسا این دلارهایی رو که داره، میلیاردها دلاری که داره، پول کاغذی رو تبدیل به طلا بکنه، هر اونسی 32 دلار، که نیکسون ما میدونیم در اون زمان دو گل اون موقع بر سر کار بود. عرض شود که نیکسون چه کار میکنه؟ دلار رو از طلا جدا میکنه که دیگه به اصطلاح کسی نتونه. ولی در عوضش چه کار میکنه؟ که حالا میرسیم به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس. کار دیگه ای که هنری کیسینجر میکنه عبارت از اینه که به عربستان میاد و هر شبت که پادشاه عربستان رو وادارش میکنه که در واقع نفتش رو فقط به دلار بفروشه، بقیه هم باید قبول بکنن در نتیجه. و میخوام چون وقت داره میگذره میخوام اینو مختصرش بکنم که میرسیم به اوضاعی که الان در خلیج فارس هست. نتیجه اینه که این باعث میشه که نفت که در واقع ماده حیاتیه، الان عزیزان میبینن که به اصطلاح با این تنگه هرمز که بسته شده در واقع اقتصاد امریکا و اقتصاد جهان در واقع میتونه ضربات سنگینی بخوره. بنابراین تمام کشورها مجبورن نفت بخرن و در نتیجه با دلار این رو باید بخرن. در نتیجه این یک مائده آسمانی برای امریکاست که همینطور اسکناس چاپ بکنه، کاغذ چاپ بکنه و جنس واقعی وارد امریکا بکنه. به ویژه چین که شروع کرد به خرید این اوراق قرضه و جنس ارزان فرستادن به امریکا، که من قبلا صحبت کردم البته در برنامه دیگه‌ای، که در نتیجه هم به حساب فروشگاه‌هایی به اسم والمارت درست شد. عزیزانی که اینجا هستن میدونن که به حساب چه فروشگاه عظیمی شد به دلیل اجناس ارزان در واقع چین، و یکی هم مغازه‌های 99 سنت، یعنی با یک دلار شما کلی چیز میتونستی بخری. بنابراین این یک موهبت آسمانی برای امریکا بود که هم تونست از این طریق تورم رو کنترل بکنه، هم سود سرمایه ها رو بالا ببره. حالا آقای ماکس وبر میگه که تو که میگی عقلانی نیست، خب ببین این آیا عقلانی نیست؟ ببین چقدر اینا آدم های عاقلی هم. آقای ماکس وبر متوجه نیست که امریکا با این کارایی که انجام داد، همین دو کار که امریکا رو صنعت زدایی کرد و بعدش هم شروع کرد به چاپ اسکناس و جنس واقعی وارد کرد، زیر بنای اقتصاد و جامعه امریکا رو به این ترتیب مثل موریانه خالی کرد. به این معنا که همینطور که گفتم از نظر اجتماعی با بیکار کردن میلیون ها کارگر ماهر سفید پوست، میلیون ها خانواده رو به خاک سیاه نشون، که الان داریم میبینیم که در واقع همینا اومدن پشت ترامپ، برای اینکه ترامپ به جای اینکه سیستم رو محکوم بکنه به اصطلاح این بلاهای اجتماعی رو انداخت به گردن خارجی ها، رنگین پوست ها، افریقایی تبار ها و به نژاد پرستی سفید پوست ها دامن زد و در نتیجه هم 2016 بهش رای دادن و هم در 2024 که حالا دارن درسشون رو میگیرن که به چه کسی رأی دادن. حالا این یکی از چیزها. بعدش هم اومدن اینا در واقع این شیوخ عرب رو که در جنوب چیز بودن به عزیزان همینجوری به طور تاریخچه اینا رو به عزیزان عرض بکنم. کویت یک خانواده برش از 200 سال پیش شاید حاکمیت میکنه، یعنی در واقع این یک قبیله بوده. بعدش 1960 کویت از عراق جدا میشه، بنابراین فقط 50-60 ساله عمرش یا یک کمی بیشتر. به اصطلاح کشور که چه عرض کنم، قطر، بحرین، امارات، اینا 1971 موقعی که انگلیس از اونجا خارجی میشه اینا تبدیل میشن به یک کشور. عربستان که دهه 1930، یعنی تمام اینا در واقع ساخته و پرداخته به اصطلاح قرارداد سایکس پیکو هستن. خود عراق، خود اردن، فرزان عراق، ما میدونیم شریف حسین انگلیسی ها با خانواده سعودی ساختن و اونا رو به قدرت رسوندن. بعد برای اینکه دل شریف حسین و خانواده هاشمی رو که خودشون رو دنباله پیغمبر میدونستن و در واقع متولی کعبه بودن، برای اینکه دل اونا رو به دست بیاره دو تا کشور درست کردن، یکی اردن و یکی از پسرای شریف حسین رو به اسم عبدالله رئیس جمهور به اصطلاح فرمان روای اونجا کردن، یه پسر دیگه رو به اسم فیصل و یک کشوری به اسم عراق درست کردن، رئیس جمهور اونجاش کردن. یعنی این دوتا کشور رو در واقع عراق و اردن رو انگلیسیا بعد از جنگ دوم جهانی، کویت ولی بعدش از عراق جدا میشه، قطر کشور بوده، عربستان کشور بوده، واقعا اینا حجاز. حالا میرسم که چطور امریکا همین شیخ نشینا رو اینطور شیر کرده که حالا در برابر کشور ما دارن شاخشونه میکشن و یه کشور چند هزار ساله رو میخوان از پا در بیارن. یه مش شیخه به اصطلاح چیز که اصلا معلوم نیست اینا از، من فکر میکنم از زمانی که هم پرتغالی ها هم اسپانیایی ها هم بعدش هلندی ها نوکری هم اینا رو پذیر و اونا رو پذیرفت، بعدش نوکری انگلیس و بعدش هم نوکری امریکا رو. بنابراین کار دیگه ای که میکنه آقای هنری کیسینجر، نفت رو در واقع دلار به اصطلاح پترو دلار رو به وجود میاره که این پترو دلار با آن که برای سالهای سال امریکا رو نجات میده و شکوفا به اصطلاح شکوفا میکنه، الان همین وام های امریکا در اثر چاپ این چیزا تبدیل به 40 تریلیون دلار وام دولتی امریکا شده که فقط بهرش 1 تریلیون دلاره. این قابل دوامه؟ یعنی در واقع خودشون به دست خودشون در کوتاه مدت سود سرمایه رو بردن بالا، ولی زیر پای اقتصاد امریکا رو خالی کردن. هم این 10 میلیون کارگر مهارتشون از دست دادن، تولیداتشون رو بردن به خارج و ضربات اجتماعی به جامعه امریکا زدن، از نظر طلاق به طور وحشتناکی رفت بالا، برای اینکه این کارگرا که از کار بیکار شدن، زن خانواده که از بچه‌ها نگهداری میشد میکرد مجبور شده بره کار بکنه. خانواده های نیوکلیر که من دهه 1960 شاهد و ناظرش بودم، از هم فرو پاشوندم. اعتیاد، خودکشی، آدمکشی و سایر به اصطلاح تمام چیزهای فساد و تباهی که این همه گسترش پیدا کرده دهه 1960 اینطور نبوده. یعنی من تجربه خودم داره به هم نشون میده که یک سیستمی که صحبت از این میکنیم که به طرف افول رفته یعنی چه. پس این از جامعه امریکا، ولی این شیوخ جنوب خلیج فارس رو، اینا رو باز آقای هنری کیسینجر اتفاقا، حالا عزیزان عرض بکنم که چه کار کردن این شیوخ رو برای اینکه در برابر مردم خود این شیخ نشینا محافظت ازشون بکنن. این پایگاه های نظامی رو که اونجا چیز کردن برای چیه؟ برای اینکه در برابر مردم این کشورها یا شیخ نشینا هیئت حاکمشون رو محافظت بکنن. مخصوصا این راجب عربستانه، در حالی که امارات 90% از چیزاش کارگرای ارزان هندی و بنگلادشی و امثال همن و یا سرمایه دارایی هستن که اومدن، یعنی خارجی هن. فقط 10% واقعا شهروند بسرا امارات هستن. قطر به همین ترتیب، هر شبت که کویت من نمیدرسم، کویت هم همینطور اکثریت بزرگ بسرا خارجی هن و نه شهروند کویت. عربستان 50%، بقیهشون به اصطلاح چیز، یعنی اینا کشور نیستن، اینا یه ما شیخ نشین نفتی هم که حالا میرسیم به اینجا که اینا شیخ نشین نفتی اگر گلوگاهش گرفته بشه چه بر سرش خواهد رفت که گلوگاهش گرفته شده. وقت یه آدم وطن فروش خیانتکاری مثل جواد ظریف در میاد میگه که تنگه هرمز رو باید عدم تعرض ببندیم با امریکا و تنگه هرمز رو باز بکنیم به روی تمام این امریکا و یارانش، یعنی چه؟ یعنی عزیزان دقت بکنن که من راجع به خردگرایی نظام سرمایه این بحث رو باز کردم، چه بر سر دلار رفت، چه بر سر مردم امریکا رفت. و گفتم من جامعه امریکا رو به هیکل دیکچینی هر شبت که تشبیه کردم که از درون مریضه ولی چنگالهاش کار میکن. اینا چنگالهاشن که حالا یکی پس از دیگری دارن از پا در میان. بنابراین این یک جنبه قضیه است. جنبه دیگه قضیه که من نمیرسم امروز راجع بهش صحبت بکنم عبارت از مسئله اسرائیل که موقعی که به اصطلاح جنگ شش روزه و بعدش جنگ 1972 صورت گرفت و اسرائیل در واقع پیروز و در این جنگ چطور امریکا به عنوان کشتی جنگی ازش حمایت کرد و در فکر این افتادن که اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن، که خود این، حالا عزیزان دقت بکنن که دوباره برگردم یه مقدار به عقب. بنابراین یکی از مسائل خردگرایشون که صحبت کردم در دهه 1970 بود که اینا چه کار کردن. امریکا رو صنعت زدایی کردن و بزرگترین ضربات رو به طبقه کارگر یعنی اکثریت جمعیت امریکا وارد کردن، ولی و بالاخره به اصطلاح شوروی از هم فرو پاشید، شوروی از هم فرو پاشید و امریکا یک بزن جهان شد و نظام سرمایه‌داری نفس تازه‌ای کشید. آیا اینا درسشون رو گرفتن که با روسیه‌ای که به اصطلاح شوروی خب از بین رفت، که پوتین التماس می‌کرد که وارد ناتو بشه، این کارو نکردن، تا تمام قراردادهایی رو که هم با گورباچف هم با یلسین هم با پوتین بسته بودن زیرش زدن، با آنکه گفتن که اگه دوتا آلمان با هم یکی بشن ناتو یک قدم یک اینچ به اون طرف تر نخواهد رفت. از زمان کلینتون اینا همینجوری شروع کردن تا دروازه مسکو، یعنی استونی که فاصله ای با مسکو نداره، چیز رو و این کودتای جنایتکارانه رو در 1914 2014 در اوکراین کردن برای از پادر آوردن عرشبت که فدراسیون روسیه، در حالی که میتونستن دوستی برقرار بکنن. حالا نتیجهش شده روسیه ای که قربون صدقه اینا میرفت، صادراتش زنان موبور بود، تریلیون ها دلار انواع ثروت ها ازش خارج شد و به امریکا اومد، به جای برقراری دوستی به فکر این افتادن که تک پارش بکنن و این کودتای جنایتکارانه رو در 2014 و یه آدم فاشیست صهیونیستی کثیف رو به قدرت رسوندن در اونجا. و حالا مجبورن عرشبت که تحریم ها رو از روی نفت هم ایران هم روسیه بردارن و بعدش هم در واقع در این تنگنا الان گیر کردن، در حالی که بعد از فروپاشی شوروی اینا میتونستن به ساعت دوستی، منتها به دلیل اینکه همینطور که گفتم به دلیل اینکه اسرائیل به عنوان کشتی جنگیشون هم در سال 1967 هم 72 به اصطلاح پیروز شد در این جنگ ها، اینا به فکر این افتادن که اسرائیل بزرگ به وجود بیارن و در نتیجه میخواستن که 7 کشور رو که من بارها اسم بردم از پا در بیارن، از جمله ایران رو که 6 کشور رو عملا از پا در آوردن، عراق، سوریه، هر شبت که لبنان، ببینید در لبنان چه کار دارن میکنن، سومالی، عرشبت که سودان و لیبی، حالا به ایران رسیدم. بنابراین تمام این مقدمات رو به عزیزان عرض کردم که حالا این جنگ ضد بشری رو علیه کشور ما برپا کردن که این به قول جان مرشهایمر یک خطای جبران ناپذیر برای امریکا بوده، یک خطای جبران ناپذیر که اینا در این جنگ تا الانش با شکست روبرو بودن و به جای اینکه اینا فکر می‌کردن که مردم که این همه ناراضیان از حکومت یا از رژیم، اینا رژیم رو میندازن، در حالی که باعث شدن مردم متحد بشن، اکثریت بزرگ هنوز نارضایتی هایی هست به گوش من میرسه، ولی این بزرگترین دستاوردیه که برای کشور ما وجود داشته که اینا نه تنها نتونستن تغییر رژیم نتونستن بدن و نیروهای امریکایی از اینجا بیرون انداخته خواهند شد، هر چود که در رابطه شیخ نشینا با اسرائیل به هم خواهد خورد، مجبور شده تحریم ها رو از روی نفت ایران حداقل برداره، کنترل تنگه هرمز به دست ایران افتاده که این یک دستاورد بزرگ خواهد بود و در عوض هر شود که خود اینا ضربات سختی خوردن، اعتبار امریکا، هر شود که عرض شود که امکان اختلاف میان امریکا و اسرائیل حتی میتونه به وجود میاره، اختلاف میان اروپا و امریکا، اختلاف در درون طرفداران خود ترامپ، اختلاف میان مردم امریکا و هیئت حاکمش و غیره و غیره. یعنی همینطور که ایران دستاوردهای بزرگی تا به اکنون اگر افراد خیانتکاری مثل جواد ظریف بذارن، ایران نباید در حال حاضر آتش بس رو بپذیره تا اینا شرایط انسانی ایران رو که ما میدونیم و من قبلا راجع به این شرایط صحبت کردم، تا زمانی که دشمنان بشریت شرایط برحق ایران رو نپذیرن، به هیچ وجه نباید ایران تن به آتش بس بده. در حال حاضر همینطور که در اخبار برای عزیزان خوندم، ایران دست بالا رو داره و در این جنگ پیروز بیرون خواهد اومد. وقت من تمام، این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هر چقدر که نرسیدم من یه مقدار با تفصیل بیشتری وارد بشم که صهیونیستای خود امریکا چه نقشی داشتن و اسنادی که در دهه 1990 بیرون اومده چیا هستن، با اینکه قبلا راجع بهشون صحبت کردم، ولی عناصری مثل جواد ظریف زیاد علاقه ندارن این اسناد رو برن بخونن، برای اینکه دشمن ایرانن، اینا دشمن ایران. به این ترتیب وقت من تمامه. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به یوتیوب و بعدش هم به هر شبت به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به amahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.